امروز چهارشنبه 27 مرداد 89 برابر با 18 اوت 2000.
سلام شنوندگان عزیز، شما شنونده برنامه صدای کمونیسم کارگری هستید. من فخری جواهری به همراه همکارم محمود احمدی و مدیر فنی برنامه‌مون احمد بابایی در خدمت شما هستیم.
شنوندگان عزیز، امیدوارم که روزها و شبهای خوبی رو پشت سر گذاشته باشیم. برنامه صدای کمونیسم کارگری برنامه‌ای هست که ما سعی می‌کنیم از موضع کمونیستی، از موضع یک کارگر کمونیست، از موضع برابری طلبانه، از موضع سوسیالیستی به نقد و بررسی مسائل مختلف سیاسی اجتماعی بشیم. نظرات و پیشنهادات خودتون رو خواهش می‌کنیم که با ما در میون بذارین. ما سعی می‌کنیم که نظرات و پیشنهادات شما رو در برنامه‌های خودمون بگنجونیم. همچنین ازتون خواهش میکنیم که به دوستان و آشنایانتون بگین در ارتباط با برنامه ما و از اونا دعوت بکنین که به برنامه ما گوش بکنن. اخبار کارگری رو با ما در میون بذارین، به دست ما برسونین و ما اخبار کارگری رو در برنامه مون مطرح میکنیم، بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم و اون رو با شنوندگان در میون میذاریم.
در این قسمت از برنامه من نوشته مقاله از سیاوش دانشور در ارتباط با زندانی خاوران این روزها رو تصمیم دارم که بخونم. نظر شما چیه؟
بله، ما به سالگرد تابستان 67 داریم نزدیک میشیم، به سالگرد کشتار زندانیان سیاسی داریم نزدیک میشیم. به همین ارتباط در برنامه گذشته با یکی از زندانیان سیاسی که حدود 8 سال در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی عمر خودش رو به سر برد صحبت و گفتگو کردیم، با کیوان رحمانی. در برنامه امروز هم مقاله‌ای از طرف سیاوش دانشور که نوشته شده و در نشریه یک دنیای بهتر درج شده بود، اون مقاله رو براتون می‌خونیم. سیاوش دانشور خودشون از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی بودند و همچنین عضو هیئت دایر حزب اتحاد کمونیست کارگری هستند.
زندانی خاوران این روزها. واژه زندانی شاید برای نسل جدید همان معنایی را نداشته باشد که برای نسل به خون کشیده انقلاب 57. مقاومت، قهرمانی، مبارزه، تسلیم نشدن در اوضاع امروز همانی نیستند که در دوره‌ای که انقلاب به مسلخ برده می‌شد بودند. شکاف نسلی و ویژگی‌های امروز جامعه قرن 21 ایران که در تناقض خرد کننده اسلام و سرکوب و جنگ و مقاومت به سر می‌برد، شاید المنت‌هایی از دوره‌های پیشین را در خود دارد، اما همان نیست که انقلاب 57 تجربه کرد. نه افکار و عقاید و روش‌های مبارزه همانند و نه حکومت اسلامی همان است، نه مردم و طبقه کارگر و جنبش‌های اجتماعی و نه حکومت ادامه سیر خطی آن دوران نیستند. زندانی خاوران برای ما بازماندگان یک کشتار عظیم قرن بیستم امروز را به گذشته وصل می‌کند، اما برای نسلی که می‌خواهد جنگش را با این رژیم به فرجام برساند تنها یک تاریخ است. این که ضروری است و باید از این تاریخ درس گرفت و آموزه‌ها و دستاوردهای آن را در جبهه‌های نبرد طبقاتی امروز به کار بست تردیدی نیست، اما این که با همان توشه‌ها و روش‌ها و تجارب میتوان در جنگ امروز پیروز شد جای تردید جدی هست. در فرهنگ و روش زندگی و نگرش نسل امروز، در خصوصیات و مؤلفه‌های جنبش‌های درگیر در جامعه امروز ایران، تفاوت‌ها بسیار بیشتر از شباهت‌ها به آن دوران است. مفاهیم و ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها یکی نیستند. آنچه بر ذهن و روان نسل قبلی سنگینی قابل توجهی دارد، برای نسل جدید و جنبش اعتراضی امروز همان جایگاه را دارا نیست و متقابلاً آنچه از اهمیت و اولویت در تفکر و حرکت نسل امروز برجسته است، مکان چندانی در دیدگاه و تجربه نسل سیاسیون انقلاب 57 ندارد. این مسائل که شاید بیشتر قلمرو جامعه شناسی ایران است و بررسی آن در تعیین روش و سبک کار و زبان تبلیغ و نوع سازمانگری و ارجاع به گذشته و هموار کردن مسیر حال آینده اهمیتی جدی دارند، دست کم این اعلام خطر را می کند که دچار نوستالژی و اسارت در گذشته نشویم و شکاف نسلی را به شکاف سیاسی غیر قابل پر کردن تبدیل نکنیم. به عنوان یک بازمانده کشتارهای جمهوری اسلامی و به عنوان کسی که با زندانیان زیادی در لحظه آخر وداع کرده است و هنوز صورت عزیزانشان در چشمانم هستند، در روزهای مرداد شهریور غمی عمیق سراپای فکر و جانم را در می نوردد. زندانی، زندان و زندانی برای امثال من از یک سو یادآور چهره های منحوس لاجوردی، داوود رحمانی، زندان اوین، گوهردش، غزل حصار و سلول های انفرادی و گاودانی و تابوت و ده ها و صد ها مکان و چهره خونخوار و بیرحم و بیاتفه و غسیل قلب است. از سوی یادآور نسلی از فهیم ترین الیت سیاسی جامعه ایران است که ده ها نفر از این سران و کار به دستان و متفکرین و شبه تئوریسین های امروز جمهوری اسلامی به گرد پای یکیشان نمی رسید. کسانی که با هر روایتی که از آزادی در زمانه خود داشتند و هر کمبودی بر نگرش و پراتیکشان در یک تحول انقلابی حاکم بود، اما در یک مقیاس تاریخی سنگر مقاومت مقابله با ارتجای زمانه بودند، جمهوری اسلامی روی دوش کشتار این نسل بپا شد. جمهوری اسلامی بدون برپایی چوبه های دار و میدان های تیرباران و ترورهای خیابانی و کودتایی عظیم و خلق تفابادها و لعنتابادها و خاورانها قابل توضیح نیست. عکس هایی که امروز در خاوران مشاهده می شود سمبول ها و نمونه های یک کشتار وسیع اند. یک تفاوت امروز و آن دوره این است که زندانی بدون محاکمه و یا در بیدادگاهی دو سه دقیقه‌ای و بخشن با شلاق و بدون کوچکترین موازین ظاهری و فرمال حقوقی به اعدام و یا محکومیت های طولانی محکوم می شد. در موارد زیادی اعدام ها حتی محاکمه نشده نبودند. اعدامی ها حتی محاکمه نشده نبودند و در سال 60 فاصله دستگیری و اعدام شاید ساعتی بیش نبود. در آن دوره اگر ساک و وسایل ناچیز زندانی به خانواده تحویل داده می شد، پول تیر را هم می گرفتند. مادر و بازمانده زندانی در خلوت خود می گریست و زندانی هنوز زنده و همیشه در اتاق انتظار اعدام در خلوت خیش به چهره های عزیزی می اندیشید که دیگر نبودند. اما امروز و در این سالها خاوران پلی به آن دوران سیاه شده است. صداهایی که روزی در حلقوم ها خفه شدند و بغضهایی که در خلوت ترکیدند امروز خود را به سطح سیاست رسمی و اخبار مهم می رساند. و جالب اینجاست که همان زمان عرابه اعدام با میرغضب‌های بی جربزه و ماسکدار نمایش قدرت و تبعیت می دهند. در آن دوران برای تحمیل حجاب جنایت هایی مرتکب شدند که در تاریخ بی سابقه است. امروز که در خیابان ها زنان را به خاطر بدحجابی تیغ می زنند و حتی هر منتقد نرم و اسلام زده قوانین آپارتاید را تحمل نمی کنند، در خیابان ها و مجالس و در سطح جامعه دیگر قبول نمی کنیم رژه می رود. زمانی رهبران جنبش شورایی کارگری و فعالین جنبش کارگری را دست دسته کشتند، شوراهایشان را مالیدند و آوارهشان کردند. امروز کارگر معترض و جنبش کارگری در فقری به مراتب شدیدتر و قوانینی به شدت دست پاگیرتر در اعتصاب و اعتراض روزمره علیه سرمایه‌دار و حکومتش فراخوان می‌دهد. همه چیز جامعه امروز با وجود حکومت اسلامی و استحکام دستگاه سرکوبش متفاوت است. آن زمان در زندان به عنوان مرکز زندان به عنوان مرکز ثقل قدرت حکومت بالاترین حد اختناق حاکم بود. امروز با تمام شکنجه و روش‌های غیر انسانی مدرنی که علیه زندانی به کار می‌برند، زندان و زندانی یک جبهه دیگر مبارزه و حرف زدن و گردن نگذاشتن است. گویی دیگر زندان کاربرد کلاسیکش را از دست داده است. جنگ نابرابر هنوز ادامه دارد. این نسل به جنگ آمده است و برخ کشیدن شمه هایی از گذشته نمی تواند ساکتش کند. وقایع انقلاب 57 برای نسل امروز شباهت زیادی دارد به دوران مصدق و ماجرای 28 مرداد برای نسل مدرن انقلاب 57. هر کسی هر چیزی در نکوهش نداشتن حافظه تاریخی بگوید یا نه، این نسل ناچار است راهش را در چارچوب امروز بیابد و آیندهش را بر اساس افقی روشن و مبتنی بر مؤلفه‌های دنیای امروز تبیین کند. هیچ وقت به قهرمانی و اسطوره و اساساً اسطوره‌سازی اعتقاد نداشتم. این مقولات در همون انقلاب 57 که در ابعاد میلیونی نسل آن دوره را به میدان سیاست پرتاب کرد و بر زندگی و ایده آینده آنها تأثیرات اساسی گذاشت، اجتماعاً نقد شدند. وقتی زندانی در آن دوره برخلاف دوره شاه صرفاً الیت سیاسی و دانشجویان و تحصیل کردگان اخشار ناراضی میانی نیستند و به عبارتی زندانی شدن، زندانی و اعدامی داشتن به معضل بخش بزرگی از مردم تبدیل می شود، دیگر عبارات و اسطوره های قدیمی کفایت توضیح این پدیده را نمی کند. و امروز بسیار جالب تر است، کمتر جوانی هست که چند بار زندان نرفته باشد. خیلی وقتها وقتی در یک حرکت شرکت می کنند، خود را برای دستگیری و چگونگی رها شدن و شرکت مجدد آماده می کنند. زندان دارد به یک داده و یک ایستگاه موقت در مسیر تلاش علیه جمهوری اسلامی تبدیل می شود. زندان و زندانی سیاسی مفهوم الیتیستی دوره های پیشین را از دست می دهد و این نشان گسترش ابعاد اعتراض اجتماعی و عوض شدن خصوصیات مقاومت و تلاش علیه ارتجاع اسلامی امروز است. در این دقایق که مشغول نوشتن این متن هستم، مرتبا اخبار اعدام در شهرهای مختلف و دستگیری و شکنجه علنی خیابانی را مشاهده می کنم. هنوز به عنوان یک جامعه اسیر شده در منگنه اختناق اسلام و سرمایه قربانی می دهیم، اما هنوز جنگ و مقاومت ادامه دارد. هنوز در چهره قاتلین و میرغضب‌ها ترس و وحشت قابل مشاهده است و چه دلیلی روشنتر از همین نمایشات خیابانی اعدام و شکنجه. این روزها در خاوران سرود سوسیالیسم می خوانند، علیه اعدام سخن می گویند، آزادی زندانیان سیاسی را مطرح می کنند. زندانیان سیاسی نامشان در مجامع جهانی ثبت است. آن روزها ما زندانیان و نسل کشتار شده های انقلاب 57 از گمنامان بودیم. گفتم به قهرمانی و قهرمان پروری و اسطوره پردازی هیچ باور نداشتم، چون فکر می کنم مقوله زندانی و مقاومت و غیره را باید در ظرفیت های غیر ایدئولوژیک و اجتماعی مانند هر موضوع و واقعه دیگر در متن چارچوب ها و مقدرات تاریخی بررسی و تبیین کرد. با این حال هیچ مبارزه و تلاش و مقاومت و جنگی بدون قهرمانی های فردی و جمعی پیش نرفته است. به خون خفتگان در خاوران و خاورانها و نسل انقلاب 57 علارغم هر نقد امروز به دیدگاه و سنت سیاسی و محدودیت‌های آن دوران، صحنه‌های بزرگی از تلاش و مقاومت و قهرمانی و دفاع از اصول خلق کردند. بدون تردید جنگ نسل امروز با تمام خود ویژگی هایش تا همکنون صحنه های شگفت انگیزی خلق کرده است و پیروزیش در گرو شناخت معضلات امروز و پاسخ روشن به آن است. آنچه امروز را به گذشته و امروز را به آینده وصل می کند، آرمان ها و آرزوهای دیرینه بشر و تلاش برای آزاد زیستن است. ما موظفیم و باید تاریخ جنایت علیه مردم را زنده نگه داریم تا روزی حقیقت روشن شود و جامعه بتواند از آن دوران وحشت عبور کند. روز پیروزی این پرده سنگین و تاریک را کنار خواهیم زد با برپایی مراسم های تجلیل و بزرگداشت از عزیزانمان که در جنگی نابرابر جان باختند و آینده آزاد بدون اعدام، بدون زندانی سیاسی متعهد می شویم. اما نسل امروز برای پیروزی باید مثل هر جنبش پیشرو چکامش را از آینده بگیرد. یاد جان باختگان گرامی باد. این مقاله اولین بار توی نشریه یک دنیای بهتر شماره 15 دنیای بهتر 5 سپتامبر 2007 برابر با 14 شهریور 1386 منتشر شده بود.
شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین. مقاله بود از سیاوش دانشور که در نشریه یک دنیای بهتر درج شده بود. از شما دعوت میکنیم که نشریه یک دنیای بهتر رو از سایت حزب بگیرین و نشریه رو بخونین و همچنین با دوستانتون در ارتباط با مقالات نشریه بحث بکنین. اما برنامه امروز، در برنامه امروز ما در قسمت اول برنامه علی جوادی رو خواهیم داشت. با علی جوادی در 3 قسمت مختلف صحبت و گفتگو خواهیم کرد. در قسمت اول در ارتباط با حمله انتحاری که در سه‌شنبه 17 اوت در بغداد به وقوع پیوست و نزدیک به 60 نفر کشته شدند و 100 نفر زخمی شدند صحبت و گفتگو میکنیم. همچنین در ارتباط با سنگسار یک زن و یک مرد در افغانستان و حکم سنگسار سکینه آشتیانی. در قسمت دوم با علی جوادی در ارتباط با مسئله مذهب و فشاری که اخیراً جمهوری اسلامی به بهانه ماه رمضان داره بر مردم تو جامعه وارد میکنه صحبت و گفتگو میکنیم. و در قسمت سوم در ارتباط با استراتژی اصلاح طلبان حکومتی، مهمان دیگه برنامه‌مون سعید مدانلو هستن که با سعید مدانلو یکی از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی بودن. با سعید مدانلو در ارتباط با تجربهش در زندان صحبت و گفتگو میکنیم.
قبل از این که مصاحبه‌مون رو با علی جوادی شروع کنیم، قبلش به یه قطعه موسیقی گوش میکنیم.
تصور کن اگه حتی تصور کردنش سخته، جهانی که هر انسانی تو اون خوشبخته، جهانی که تو اون پول و نژاد و قدرت ارزش نیست، جواب هم صدایی ها پلیس ضد شورش نیست، نه بمب هسته‌ای داره، نه بمب افکن، نه خمپاره، دیگه هیچ بچه ای پاشو روی مین جا نمیذاره، همه آزاد آزادن، همه بی درد بی دردن، تو روزنامه نمیخونی نهنگا خودکشی کردن. جهانی رو تصور کن بدون نفرت و پارود، بدون ظلم خود کامه، بدون وحشت و تابوت. جهانی رو تصور کن پر از لبخند و آزادی، لب و لب از گل و بوسه، پر از تکرار آبادی. تصور کن اگه حتی تصور کردنش جرمه، اگه با بردن اسمش گلو پر میشه از سرمه. تصور کن جهانی رو که توش زندانی افسانه است، تمام جنگای دنیا شدن مشمول آتش بس. کسی آبای عالم نیست برابر با همان مردم، دیگه سهم هر انسانه تن هر دونه گندم. بدون مرز و محدوده وطن یعنی همه دنیا. تصور کن تو میتونی بشی تعبیر این رویا.
شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه مصاحبه‌مون رو با علی جوادی شروع میکنیم. سلام میکنیم خدمت علی جوادی.
به شما و به شنوندگان برنامه سلام میکنم.
علی جوادی، امروز برنامه مصاحبه‌مون در ارتباط با خبری که یه حمله انتحاری که در بغداد صورت گرفته، احتمالاً شما هم از خبر آگاه هستید که یه حمله انتحاری در بغداد صورت گرفته که 60 نفر کشته به جا گذاشته، که حمله به توسط یه بمبگذاری که به مرکز استخدام ارتش در بغداد نزدیک شده و حدوداً 100 نفر هم و خودش رو منفجر کرده، 100 نفر هم زخمی شدن توی این حمله انتحاری که چند تام سرباز تو میان این کشته شده ها بود. و تو خبرها اومده که وقتی که داوطلبان استخدام تو صف ایستاده بودن، بمبگذار خودشو بهشون نزدیک میکنه، بعد بمبیو که همراه داشته رو منفجر میکنه و بیشتر قربانی هم کسایی بودن که برای گرفتن نوبت تمام شب رو بیرون ساختمان مرکز استخدام به صف وایساده بودن. و همونطور هم که تو خبر اومده که نرخ بیکاری توی عراق به 60% میرسه و مردم هم نومیدانه برای اشتغال به کار هستن و این صفای طویل هم برای این به خاطر این بیکاری ها بوده. نظرتون در ارتباط با شما چه نظر این حملات انتحاریه و این بمبگذاری ها؟
نظر قبل از هر چیز نشون دهنده اقدامات تروریستی، جنایت پیشه ضد انسانی هستش که عاملین این جریان و جنبش سیاسی که ترور، سرکوب این چنینی، شیوه کسب قدرت و شیوه پیشبرد اهداف سیاسیش هست رو باید محکوم کرد و همدردی خودمون رو با قربانیان این فاجعه، مردمی که به هر حال به نوعی تلاش میکنن که زندگی خودشون رو، امورات خودشون رو بگذرونن، قربانیان این اقدامات تروریستی هستن. اینا جریانات اسلامی هستن که ترور و آدم کشی و جنایت بخشی از شغل و حرفه و جزء به اصطلاح تعریف مشغله سیاسیشون قید شده. یک بار دیگه جنایت می آفرینن، هر روز جنایت می آفرینن و تاریخشون این چنین رقم خورده. این بخشی از جنبش اسلام سیاسی هستش که ما بروزاتش و تحرزش و تحرکش و در سطح منطقه و در سطح جامعه بشری می بینیم و می بینیم که چگونه ضدیت کور با انسان شیوه پیشبرد اهدافشون هست.
علی جوادی، با سلام به شما. این حملات انتحاری مدت های مدیدیه که تو عراق ادامه داره، این برای دفعه اول نیست. عراق درگیر جنگ داخلیه، به طور مداوم بمب گذاشته میشه تو عراق، به طور مداوم مردم کشته میشن. چرا این حمله معین امروز توی تیتر اول اخبار قرار میگیره؟ آیا به نظر شما این ربط داره با اینکه امریکا اعلام کرده که میخواد به زودی از عراق خارج شه که میاد توی تیتر اخبار قرار میگیره، و اینکه ربطی بهش نداره؟
قرار گرفتنش در تیتر اخبار به هر حال یک خبره، یک خبر جنایت و بخشی از کشمکش قطبهای تروریستی و نیروهای تروریستی در سطح عراق و در منطقه هستن.
ولی من پوینتم این بود که آیا فکر نمی‌کنین این ممکنه فشار ریپابلیکن‌ها و یا نیروهای دستراسی تو امریکا باشه مبنی بر مخالفت با اوباما، و میخوام بگن که شما نباید از عراق بیای بیرون، باید تو عراق بمونه، چون یک همونجوری که خودتون میدونین اوباما یکی از سیاستایی که قبل از اینکه انتخاب بشه به ریاست جمهوری اعلام کرده بود این که از عراق میاد بیرون. فکر نمی‌کنین آیا این ربطی داره به سیاست دستراسی تو امریکا؟ می‌خوان فشار بزنن رو به اوباما و بگن شما نباید از عراق خارج شی؟
ببینید، انعکاس شاید به این مسئله برگرده، هرچند که با کمی تردید به نظرم، اما اقدام به انجام چنین کاری و عملیاتی مستقل از بازتاب خبری و یا به اصطلاح سوء استفاده خبری از این مسئله هستش. جریانات تروریستی اسلامی در عراق میخوان تمام قدرت رو از آن خودشون بکنن، میخوان وزن خودشون رو در این معادله‌ای که داره به هم میخوره اثبات بکنن، تقویت بکنن و نشون بدن که باید سهم بیشتری از قدرت داشته باشن. ببینید، با خارج شدن نیروهای نظامی آمریکا و یا در حقیقت بخشی وسیع از نیروهای نظامی آمریکا، نه تمام نیروهای نظامی آمریکا، از عراق، یک خلایی و یا یک تغییر توازن قوای سیاسی تو منطقه بر حسب نیروها ایجاد میشه. جریانات مدعی قدرت سیاسی، جریانایی که به هر حال صحنه‌گردان این کشمکش‌ها هستن، تلاش میکنن که خلأ رو به نفع خودشون پر بکنن. جریانات اسلامی یه پای قدرت سیاسی هستن و سعی میکنن که با ترور و اقدامات اینچنینی وزن خودشون رو در این معادله افزایش بدن و سهم بیشتری رو از آن خودشون بکنن. به این اعتبار انجامش به این مسئله برمیگرده. دارن میگن که ما میخواییم جای خالی رو که به وجود میاد پر بکنیم به سهم خودمون، برای خودمون. اینکه چگونه این مسئله بازتاب خبری پیدا میکنه و جریانات دستراستی که نئوکانسرواتیو ها که میخوان هرچه بیشتر حضور نظامی آمریکا رو در این شرایط تامین بکنن استفاده میکنن، مسئله ثانویه هستش. ولی به هر حال اونها خط خودشون رو دنبال میکنن و تنها کاری که شاید بتونن بکنن این که بگن که به حال سیاست ما درست بوده، یعنی باید اونجا بود، کشت، بیشتر جنایت کرد و بیشتر جنگ رو دامن زد، نه سیاست هایی که این جناح سرمایه‌داری آمریکا دنبال میکنه.
به نظر شما آمریکا باید اونجا خارج بشه، از عراق خارج بشه تو این موقعیت یا نه؟
به نظرم مثلا کل معادله رو باید برهم زد. ببینید، هم باید آمریکا از اونجا خارج بشه، هم باید شر اسلامی‌ها رو از سر مردم عراق کم کرد و یه دولت سکولار، یه دولت آزاد، برابر، مرفه و در حقیقت یک جمهوری سوسیالیستی تو عراق میتونه ضامن و یا پاسخی به نیازهای مردم محروم و ستم دیده در عراق باشه. هر طرف معادله رو برهم بزنیم در شرایط فعلی، در شرایطی که آلترناتیو سوم قدرت چندانی نداره، طرف دیگه میتونه بهره برداری بیشتری بکنه، اما این نباید به این منتج بشه که یه جریان سوسیالیست موضع خودش رو به اصطلاح تقلیل بده و در دفاع از یک جریان به اصطلاح بد در مقابل بدتر یا هر کدوم بغلطه. موضع ما موضع مستقل و موضع سوسیالیستی و کارگری هستش. ما خواهان کم کردن شر میلیتاریسم آمریکا از سر مردم عراق، خواهان کوتاه کردن دست اسلامیست ها و جریانات مذهبی مرتجع تروریست از سر مردم عراق و خواهان ایجاد یک حکومت آزاد، برابر، مرفه که تنها میتونه یک جمهوری سوسیالیستی باشه در اونجا هستیم.
علی جوادی، خبر دیگه ای که الان برای مدت زیادی که تو رأس میدیای مختلف غرب قرار داره و یا به یه نوعی هم حتی تو میدیا تو ایران قرار داره، مسئله حکم سنگسار سکینه آشتیانی است. ولی قبل از اینکه راجع به این مسئله صحبت بکنیم، من یه خبر دیگر رو میخواستم بگم که اونم مربوط به سنگساره. اخیراً، یعنی در از همین چند روز گذشته، تا طالبان یک زن و مرد رو در افغانستان که هر دو اونا هم 20 و چند ساله بودن به جرم رابطه داشتن با یکدیگر سنگسار کرد. میخواستم راجع به این مسئله مدار صحبت بکنیم و بعدم راجع به سکینه حکم سنگسار سکینه آشتیانی، ولی قبل از حکم سنگسار سکینه آشتیانی راجع به همین مسئله سنگسار که تو افغانستان توسط طالبان صورت گرفته یه مقدار صحبت بکنم.
ببینید در جنایت پیشگی، در تروریست بودن، در آدم کش بودن، در ضد انسان بودن حکومت طالبان تردید نداره، بشریت تردیدی نداره. چهره طالبان برای افکار عمومی دنیای متمدن، بشریت متمدن روشنه. اگه نکته‌ای در این مسئله هستش، این هستش که جمهوری اسلامی و حکومت طالبان از جریاناتی از یک جنبش، از یک جنس و علارغم تفاوت‌های میکروسکوپی و که زیر ذره بین فقط شاید قابل مشاهده بشه، اینا جنبش بخش‌های مختلف یک جنبش ارتجاعی هستن که متوسل به شیوه‌های یکسانی برای پیشبرد اهدافشون میشن. ضدیت کور با خوشی، شادی، عشق، آزادی، سکس، برابری انسان‌ها بخشی از تعریف هویتشون هستش. و اگر نکته برجسته باشه، علاوه بر جنایت پیشگی بودن یک چنین اقدامی که ما همواره در رابطه صحبت کردیم و در مقابلش قد علم کردیم، مسئله یکسان بودن شیوه های تروریستی و جنایتکارانه دولت جمهوری اسلامی و حکومت طالبان و در این حال هم سرنوشتی این جریانات هستش که این جریانات سرنوشت یکسانی را در این حال به دنبال خواهند داشت، با به پاخواستن مردم در جامعه ایران، با مسئله سرنگونی جمهوری اسلامی، با حل مسئله فلسطین و کلن تقابل تروریسم جهانی رو، دو قطب تروریسم رو حاشیه کردن.
همونطور که شاهد هستیم تو در سطح جهانی بر علیه سنگسارای تو ایران و بلخص سنگسار سکینه آشتیانی اقدامات و فعالیت‌های خیلی زیادی صورت گرفته، به نظر شما چه اقدامات دیگه ای رو میتونیم ما در دستور خودمون بذاریم که جمهوری اسلامی رو عقب برونیم در ارتباط با سنگسار؟
ببینید، برای عقب روندن جمهوری اسلامی و وادار کردنش که این احکام سنگسار گرفته بشه، یه مکانیزم وجود داره و اون مکانیزم اینه که هر چه بیشتر پی ببرند که جمهوری اسلامی، که زمانی که به این اقدامات جنایتکارانه متوسل میشه، جنبش کمونیسم کارگری که رادیکال ترین، پیگیرترین، آزادی خواهانه ترین، برابری ترین جنبش اجتماعی هست، تقویت میشه و هر درجه توسل به جنایت جمهوری اسلامی، مردم منزجر از جمهوری اسلامی رو به طرف ما روی میارونه و اونها به طرف صف این صف آزادی خواهی، به این اردوی آزادی خواهی میپیوندن و نتیجتا این منطق، این مکانیزم، این رابطه باعث میشه که جمهوری اسلامی در پیشبرد اقدامات جنایتکارانه خودش دوبار فکر بکنه و ببینه که دست به هر جنایتی میزنه، صف آزادی خواهی، صف سوسیالیسم، صف انسانیت، انسان خواهی گسترده تر میشه و نظرم عامل اصلی برای جلوگیری خواهد شد. به این اعتبار رویاوری مردم به این صف، پیوستن مردم به این صف، تقویت مردم در این چارچوب، اون مسئله اساسی هستش که باید صورت بده. مسلماً باید کمپین کرد، مسلماً باید تلاش گسترده جهانی رو پیش برد، مسلماً باید چهره جمهوری اسلامی رو در پس هر جنایتی باز دوباره و بارها و بارها افشا و نقد کرد و مسلماً باید تلاش کرد که کیس سنگسار رو از صحنه بشری حذف کرد. سنگ اعدام قتل عمده، یک جنایت آشکار دولتیه. سنگسار شنیترین، ضد انسانی ترین شکل انجام اعدام در جامعه حل کنونی هستش که متعلق به قرون وسطا، متعلق به ضدیت و جهالت با جهالت دوره‌ای از تاریخ بشر هست با انسان و به نظرم این عوامل هستش که میتونه باعث جلوگیری سنگسار در جمهوری اسلامی در یه منطقه دیگه باشه.
علی جوادی، در ارتباط با حکم سنگسار سکینه آشتیانی، ما با اعتراضات مختلفی تو صفوف مختلفی و در سطح نیروهای مختلف و حتی دولت‌ها روبرو هستیم. ما می‌بینیم که از یه طرف هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه دولت امریکا به این مسئله اعتراض می‌کنه. می‌بینیم دولت کانادا به حکم سنگسار سکینه آشتیانی اعتراض می‌کنه. شخصی یا دولت برزیل مسئله پناهندگی سکینه آشتیانی رو مطرح میکنه و از طرف دیگه هم میبینیم که شخصیت‌های حقوق بشری، مدافع حقوق بشر، کسایی که به مسئله سنگسار معترضن اعتراض میکنن و از یه طرف دیگه هم میبینیم که جریانات کمونیستی چپ به این مسئله اعتراض میکنن و من جمله هم حزب اتحاد کمونیست کارگری. میخواستم ببینم که به نظر شما چجوری میتونه آدم تو این عرصه معین اولا هم بتونه رهبری خودشو تو مسئله سنگسار به اسم خودش، پیشتاز بودنشو به اسم خودش، به اسم کمونیسم کارگری بنویسه و اینکه صف خودشو جدا بکنه از تقابلی که بین دو تا قطب تروریستی هست.
ببینید، ما امر خودمون رو باید به پیش ببریم. مبارزه برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی، مبارزه برای جلوگیری از حکم سنگشنی سنگسار و یا اعدام امری هستش که قاعدتا برای ما مهمه، برای ما مطرحه و نه تنها جون هر تک انسانی برای ما مهمه، جون هر ما برای آزادی جامعه انسانی و بشریت تلاش میکنیم. اما این مسئله توی شکافای معینه در لحظه تاریخی قرار گرفته. دو قطب تروریستی در تقابل با همدیگه دارن تلاش میکنن که از همدیگه در رابطه با مسائل سیاسیشون به اصطلاح تقابل و یا آتوی بگیرن و مسئله سکینه محمدی آشتیانی در این چارچوب قرار گرفته و این به نفع ماست، به ضرر ما نیست. الزاماً به ضرر سکینه، کیس سکینه محمدی آشتیانی نیست. ببینید، همیشه به طور قانون عام این هستش که وقتی که نیروهای تروریستی به جون هم دیگه میافتن، مردم قربانی میشن. ما دیدیم، همیشه دیدیم، همین خبری هم که چند وقت پیش اشاره کردی در عراق یکی دیگه از اقدامات جنایتکارانه نیروهای تروریستی هستش از هر طرف. اما این بار کیس رو طور دیگه مطرح شده و این بار مبنای جدال دو قطب تروریستی مردم نیستن، سکینه محمدی آشتیانی نیست که داره قربانی میشه. احتمالاً این کشمکش میتونه به نفع آزادیش عمل بکنه، به شرط اینکه ما بتونیم خوب عمل بکنیم و خط خودمون و مرز خودمون رو با این جریانات مخدوش نکنیم و دچار توهم و ابهام نشیم که گویا بر فرض هیلری کلینتون یا جریانات تروریسم دولتی آزادی خواه، برابری طلب و یا یک نیروی انسانی شدن و این توهم هم تو جامعه رایج نکنیم و یا شایع نکنیم. در غیر این صورت میتونیم از این مسئله بهره برداری کنیم برای آزادی فوری‌تر سکینه محمدی آشتیانی. این تنها نمونه استثنایی هستش که به نظرم تقابل دو قطب تروریستی به جای اینکه منجر به بدتر شدن وضعیت یک کیس معین عمومی یا سیاسی بشه، گویا بر حسب اتفاق داره کمک میکنه.
میشه در مورد اقداماتی که حزب اتحاد کمونیست کارگری در مورد سنگسار سکینه محمدی آشتیانی بگید که چی کار کرده؟
ببینید، در ابتدا به محض اینکه این خبر پخش شد و وکیلش اطلاع داد که مسئله سنگسار ایشون مجددا مطرح شده و ایشون علاوه بر اینکه یک دوره محکومیت کشیده، یک دوره 99 ضربه شنی شلاق خورده در مقابل چشم فرزندانش و میخوان مجددا پروندهش رو باز کنن، سازمان آزادی زن اطلاعیه داد، حزب اتحاد کمونیست کارگری اطلاعیه درج کرد و طبق روال عمومی که در رابطه با این کیس ها هستش مسئله رو مطرح کرد در سطح افکار عمومی و تبلیغاتی رو انجام داد. کمپین معین و خاصی در این رابطه از طرف حس صورت نگرفته، اما مثل همه نمونه های دیگه ما هم سهم خودمون رو در دفاع از آزادی سکین آشتیانی محمدی انجام دادیم.
چرا؟ علت خاصی داشته که کمپین اعلام نشده؟
نه، به هیچ وجه علت خاصی نداره. مسلمان هر حزب سیاسی دارای مشغله های متعددی در هر دوره هستش و با توجه به اولویت ها، با توجه به نیرو، با توجه به امکانات، مجموعی از پروژه ها رو در مقابل خودش قرار میده که امر سیاسی شو به جلو بهتر میتونه ببره. در این چارچوب ما نه تنها مخالفتی با هر گونه کمپینی برای آزادی سکینه محمدی آشتیانی نداریم، بلکه استقبال میکنیم، اما در این حال کمپین خاصی نداشتیم. ببینید، در همین شرایط که داریم صحبت میکنیم انسان های دیگه ای هستن که زیر اعدام قرار دارن، حکم اعدامشون صادر شده، زندانیان سیاسی دیگه ای هستن که فشار بسیاری بهشون آورده شده. نتیجتا اگر بخوایم از این استنتاج بکنیم که اگر یک جریان سیاسی کمپینی در رابطه با آزادی یک فرد میذاره و یا یک جریانی نمیذاره، خواهان آزادیش نیست، حکم و استنتاج غلطی هستش. معمولا اینطوریه که نیروهای سیاسی به حال پروژه های معینی رو دنبال میکنن. ما در همین شرایط برای آزادی زندانیان سیاسی برای پیشبرد امر رهایی کلیه دستگیر شدگان به طور مترتب تبلیغ کردیم و پروژه‌ای را در سطح داخل کشور عمدتاً پیش بردیم، اما به حال در این رابطه نتونستیم، امکاناتمون اجازه نداد که کمپین خاصی را اعلام کنیم.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین و به مصاحبه با علی جوادی. در این قسمت از برنامه به قطعه موزیکی گوش میکنیم و بعد از موزیک صحبت خودمون رو با علی جوادی در ارتباط با مسائل دیگه پی میگیریم.
Until the philosophy which old one race superior and another inferior is finally and permanently discredited and abandoned. Everywhere is war. It's a war that until they're no longer first class and second class citizens of any nation, until the color of a man's skin is of no more significance than the color of his eyes. Miss a war that until the basic human rights are equally guaranteed to all without regard to race. It is a war that until that day the dream of lasting peace, world citizenship, rule of international morality will remain in but a fleeting illusion to be pursued but never attained. Now everywhere is war. War. And until the ignoble and unhappy regime that hold our brothers in Angola, in Mozambique, South Africa, subhuman bondage, have been toppled, totally destroyed. Well, everywhere is war. Miss a war. War in the east, war in the west, war up north, war down south. War, war, rumors of a war. And until that day the African continent will not know peace. We Africans will fight, we find it necessary, and we know we shall win, as we are confident in the victory of good over evil.
شنوندگان عزیز صدای کمونیسم کارگری با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنم. علی جوادی، الان ماه رمضان هست در ایران و رژیم جمهوری اسلامی فشار شدیدی رو بر مردم توی جامعه به مناسبت ماه رمضان داره وارد میکنه. حتی میبینیم که علی کریمی که یکی از فوتبالیستای برجسته توی ایران هست، اون رو به جرم روزه‌خواری از تیمش اخراج میکنند. میخواستم راجع به این مسئله یه مقدار صحبت بکنیم. به نظر شما چجوری میتونیم دست مذهب رو از سر مردم کوتاه بکنیم؟ مردمی که نمیتونن تو یه ماه معین غذا بخورن و رژیم بهشون اونا رو شدیداً تحت فشار قرار میده.
ببینید، مسئله مقابله با روزه‌خوری و یا اذیت و آزار مردم به جرم طبیعی ترین امر انسانی، یعنی مصرف غذا برای رفع نیازمندی‌های روزمره هر انسان، هر موجودی، به بخش کوچکی از اذیت و آزار و جنایتی هستش که کل صنعت مذهب، کل دستگاه مذهب بر علیه مردم روزمره انجام میده. اما این هم یک نمونه هستش که می‌بینیم چگونه دستگاه مذهب نفس حرکتش، نفس مطالبات و خواستاش با طبیعت زندگی انسانی در تناقض قرار میگیره و برای پیشبرد این هدفش هر اقدامی رو در دستور قرار میده. فوتبالیستا رو اخراج میکنه، زنها و مردها رو، دخترها رو میگیره شلاق میزنه، مردم رو اجازه نمیده غذا بخورن، غذاخوری های عمومی، رستوران ها، مراکز تغذیه انسانی رو میبنده و اجازه نمیده یه غذا در دسترس انسان باشه و هزار بلای دیگه. تصور بکنید در تابستون گرم بچه یا کودکی یا هر انسان دیگه‌ای تشنه در زیر آفتاب، نتونه غذا و آب بخوره، نتونه نوشابه بخوره، نتونه آتش خودش رو برطرف بکنه. ضدیت کور مذهب رو با انسان نشون میده. اما چطوری میشه دست مذهب رو از زندگی مردم کوتاه کرد؟ به نظر من این امر سیاسی هستش و برمیگرده به اینکه قدرت جنبش اسلام سیاسی حکومت اسلامی رو ازش گرفت، دستش رو کوتاه کرد، از قدرت به زیر کشیدش و جامعه رو به گونه سازمان داد که مذهب نه تنها هیچ گونه دخالتی در شؤونات عمومی جامعه، دولت، آموزش و پرورش، سیستم غذایی و زندگی روزمره نداره، بلکه باید تلاش آگاهانه و امکانات گسترده برای مذهب زدائی و مذهب ستیزی در جامعه صورت بگیره. همونطوری که مثلا شما مبارزه به جامعه رو میبینید که بر علیه مصرف دخانیات یا بر علیه مصرف مواد مخدری که اساسا زندگی انسان رو یا بدن انسان رو نابود میکنه، یا هر گونه مصرف مواردی که میشه نشان داد که جامعه بشری به این درک رسیده که باید به اصطلاح برای سلامت و طبیعت انسان از مصرفش خودداری بکنه. مذهب هم 10 برابر مضرتر، 10 برابر کشنده تر، 10 برابر مسمومتر هستش و به همین اعتبار باید انرژی و امکانات گسترده‌ای رو برای کوتاه کردن دستش از زندگی مردم صرف کرد.
در برابر فشارهایی که رژیم میاره برای همین غذا نخوردن مردم، که مردم در واقع خودشون ندارن چیزی که بخورن، اخباری که جدیدن رسیده بود این که یارانه ها رو قراره که شروع کنن به دادن، از همین الان تو ایران قیمت ها چندین برابر شده، ولی با اون حال خیلی ها معتقدن، میگن که بعضی ها میگن که مردم مسلمونن، جامعه ایران هم اسلامیه، باید این قوانین باشه. به نظر شما اینجوریه؟
به نظرم به هیچ وجه. اگر جامعه ایران اسلامی بود، اگر مردم قوانین اسلام و یا سنن و رسوم اسلامی رو قصد رعایتش رو داشتن و بهش پایبند بودن و درش زندگی میکردن و اونو آمال آرزوهای خودشون میدونستن، نتیجتا جمهوری اسلامی هیچ وقت ناچار نمیشد که هر روز برای بقای خودش آدم بکشه، تیغ بکشه، زندانی بکنه، تعرض بکنه و یه چنین اقدامات جنایت‌آمیزی رو هر روزه انجام بده. سیستم و حکومتی که نمیتونه در مقابل مردمی قرار داره که مردم اون حکومت رو در رو در روی مختصات طبیعی زندگی انسانی خودشون میبینن باش مبارزه میکنن، نتیجتا رژیم ناچاره که دست به چنین اقداماتی بزنه. کسانی که میگن جامعه ایران اسلامیه، در حقیقت دارن اشاره میکنن که گویا مردم حکومت اسلامی منبعث و یا برخواسته از خواست و امیال توده های مردم هست. به هیچ وجه اینطور نیست. اسلام کلن و حکومت اسلامی در یک پروسه تحمیلی بر مردم تحمیل شدن. حکومت اسلامی رو با شکست اعتراضات مردم در سال 57، حرکت انقلابی مردم در سال 57 بر گرده مردم سوار کردن و این تاریخ حکومت اسلامی و برای پیدایشش. اسلام، جریان اسلامی هم جریان تحمیلی در سطح جامعه ایران هستش و در یک پروسه سیاسی بر مردم تحمیل شده. مردم این پدیده هر روزه برای بقای خودش و تحمیل خودش بر مردم تلاش کرده، آدم کشته، تحمیق کرده، خرافات گسترش داده و شلاق زده و امروزه که میبینیم چه ماشین جنایتی رو سازمان داده. به هیچ وجه به نظرم اینطور نیست.
علی جوادی، منصور حکمت از این گفت که انقلاب بعدی ایران یه انقلاب ضد اسلامی خواهد بود، ولی ما از یه طرف میبینیم که برخی از نیروهای درون جنبش چپ و یا برخی از نیروهای موسوم به جنبش کنوزکارگری از این صحبت میکنن که مذهب امر خصوصی افراده و مبارزه بر علیه خود مذهب رو ما خیلی کمتر میبینیم توی ادبیاتشون. کمونیست با تو جامعه وقتی کسی از کمونیست صحبت میکنه، کمونیست ها به عنوان کسایی که ضد مذهب هستن و مذهب رو به عنوان تریاک تو دعا به رسمیت میشناسن، تو ذهن مردم معنی داره. ولی چرا ما مبارزه بر علیه مذهب تو جنبه حتی نظریش، تو جنبه نظریش ما کمتر در صفوف چپ میبینیم؟
به نظرم یکی از جوانبی که سنت چپ پوپولیسم هست بوده این بوده که به مذهب تخفیف داده، به مذهب در مبارزه با مذهب تخفیف قائل شده، ارفاق کرده به این جریانات و این هم سوء استفاده کردن و تونستن عملا گویا یه سنتی رو در بخش چپی در جامعه رایج بکنن. یه گویا مذهب امر توده ها هستش، خواست توده ها هستش، مذهب توده ها داریم و غیره و غیره و اراجیفی از این قبیل و از این دست کلن. ببینید، مذهب رو باید آزاد گذاشت که بشه اتفاقا از بین بردش. مذهب باید امر خصوصی باشه تا بشه از امر اجتماع، از امر دولت، از امر سیستم قضایی خارجش کرد تا بعد بشه حتی در عرصه خصوصی، در عرصه فردی به مقابله باهاش پرداخت و اتفاقا آزاد کردنش، یعنی امر خصوصی تلقی کردنش و آزاد گذاشتنش، در حقیقت کمکی برای از بین بردنش. مذهب عقب موندگی جهل، خرافات، ضدیت کوره تا اونجا که به افکار مذهبی برگرده. اما پدیده دیگه رو ما باش مواجه هستیم، اونم صنعت مذهبه، دستگاه مذهبه، مثل یه صنعت مافیایی، مثل یه صنعت قاچاق مواد مخدر، مثل یه صنعت تولید جنایت. مذهب یه چنین دستگاهیه که تونسته برای بقای خودوام خودش شیوه های مختلف و دستگاه عریض و طویل مالی رو و چپاول اموال مردم رو سازمان بده. به این اعتبار باید با مذهب و صنعت مذهب مقابله اساسی و جدی و تعیین کننده رو در تمام سطوح پیش برد. اینکه بعضیا بهش تخفیف میدن به نظرم دچار بزرگترین اشتباه سیاسی خودشون در مقابله با مذهب میشن. ما طرفدار آزادی مذهب هستیم، اما طرفدار مقابله جدی با خرافات، عقب موندگی، تعرض به نفس وجود مذهب در جامعه و در عین حال مقابله جدی با صنعت مذهب به مثابه صنعت تولید جنایت، خرافه و جهل و ضدیت با انسان در جامعه هستیم. اینو امر خودمون میدونیم، کاملا بر این باوریم هستیم که جامعه ایران در پس اعتراضات خودش مذهب رو زیر پای خودش له خواهد کرد، قوانین اسلامی رو و اسلام رو زیر پای خودش له خواهد کرد و اون چیزی که منصور حکمت به عنوان خیزش توده‌ای مردم علیه اسلام ازش صحبت میکنه رو با گوشه هاش و نمونه هاش رو در اعتراضات جامعه دیدیم. همین که در اعتراضات روزای تاسوعا و عاشورا قرآن آتش زدن و این اتفاق صورت گرفت، در اون جامعه به نظرم گوشه ای از تحولی هستش که مردم آزاد با مذهب چه کار خواهند کرد.
به عنوان آخرین سوال این مبحث ما، حکومت سوسیالیستی در یه حکومت سوسیالیستی دولت به مذهب و حتی در ارتباط با افراد مذهبی برخوردش چطوری خواهد بود؟
نظرم دولت در قبال مذهب هیچ کوره نسبت به خود امر مذهب. امر مذهب رو بعد دولت از مذهب باید جدا باشه. دولت یه دولت سیاسی در جامعه هستش و یک دولت ایدئولوژیک با افکار عقاید روشن نیست، بلکه دولت شوراها، منتخب شوراها در سطح جامعه هستش. با افراد مذهبی مثل هر انسان دیگه که دارای حقوق شهروندی هست باید برخورد بشه. کوچکترین تفاوتی نباید در این زمینه صورت بگیره و دولت جمهوری سوسیالیستی مد نظر ما که مبتنی بر حکومت شوراهای مردم در جامعه هست دارای چه مختصات سیاسی هست. اما در جامعه دولت باید با مذهب و سمومات مذهب مبارزه کنه و این صرفا به خاطر این نیستش که ما افراد چپی هستیم یا مارکسیست هستیم یا کمونیستیم و غیره، به این خاطر که مذهب، صنعت مذهب یه صنعت مخربه. همونطوری که شما میرید بر فرض دوای داروی ضد مالاریا پیدا میکنید، میارید، پخش میکنید و به آفات میزنید که بر فرض یا برای آبجلوگیری از مسموم شدن آب و آشا می یعنی ازش استفاده میکنید و غیره، این رو هم به همین گونه باید برخورد کرد، نه یک امر به اصطلاح ایدئولوژیک در چارچوب تفکر سیاسی یک جریان، بلکه امری که یک صنعت مخرب ضد انسانی تو جامعه بشری تولید میکنه و دولت موظف میشه که در مقابلش اقداماتی رو انجام بده برای مسئول داشتن جامعه، برای محفوظ داشتن جامعه، برای به اصطلاح پاک کردن جامعه از سمومات تعرض مذهب در جامعه. این به نظرم امری هستش که باید پیش برده بشه، یعنی به هر حال دولت باید متعهد بشه در قبال جامعه، از جامعه در مقابله با در قبال مذهب دفاع میکنه، چرا که دستگاه مذهب یک دستگاه تعرض به ضدیت به آزادی و برابری و خوشی و رفاه انسانه.
شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری و به مصاحبه با علی جوادی گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد از موزیک صحبتهای خودمون رو با علی جوادی در ارتباط با مبحث دیگهی پی خواهیم گرفت. با ما باشید.
آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. نجوا قدغن، رخص سایه ها قدغن، کشف بوته بی هوا به وقت رویا قدغن، برای خواب جاده اجازه بی اجازه، برای خواب تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. گلای کردن قدغن، عطر خوش زن قدغن، تو قدغن من قدغن، برای روز تازه اجازه بی اجازه، برای روز تازه اجازه بی اجازه. آبی دریا قدغن، شوق تماشا قدغن، عشق دو ماهی قدغن، با هم و تنها قدغن، برای عشق تازه اجازه بی اجازه، برای عشق تازه اجازه بی اجازه. در این قربت خانگی بگو هرچی باید بگی، غزل بگو به سادگی، بگو زنده باد زندگی، برای شعر تازه اجازه بی اجازه، برای شعر تازه اجازه بی اجازه. از تو نوشتن قدغن، گلای کردن قدغن، عطر خوش زن.
شنوندگان عزیز شنوندگان عزیز به صدای کمونیسم کارگری گوش میکنین، با علی جوادی صحبت و گفتگو میکنیم. در این قسمت از مصاحبهمون با علی جوادی در ارتباط با مقاله‌ای که اخیراً علی جوادی نوشته و در نشریه یک دنیای بهتر منتشر شده، در ارتباط با یک ارزیابی فشرده از استراتژی گرایش اصلاح طلبی حکومتی صحبت و گفتگو میکنیم. علی جوادی، شما در این مقالتون گفتین که جناح اصلاح طلب رژیم به جناح محافظه‌کار رژیم احتیاج داره و نمیخواد اونو حذف بکنه از حاکمیت، اما جناح محافظه‌کار نه، به جناح اصلاح طلب درون حکومت احتیاج نداره و اون رو سعی میکنه حذف کنه. چرا اینو میگه؟
من نظرم بر مبنای یه مشاهده واقعی از جدال جناح‌های جمهوری اسلامی هستش که صورت میگیره. اگر دقت بکنید در دوران مناظره های مسلکه انتخاباتی جمهوری اسلامی، احمدی نژاد اعلام کرد که برای مقابله با سود سه دوره از ریاست جمهوری اسلامی در حقیقت داره تلاش میکنه و میخواد جمهوری اسلامی رو از وجود یک پدیده در درون خودش حذف بکنه، و این واقعیت اعلامش به این معنا بود که چرا این کار رو کردم. این خاطر بود که جمهوری اسلامی دیده که موقعیت جناح اصلاح طلب حکومتی در درون جمهوری اسلامی و در جامعه عملا باعث این میشه که مردم از شکاف‌های جمهوری اسلامی استفاده کنن، شکاف‌ها رو تعمیق بکنن و تعرض خودشون رو به جمهوری اسلامی بیشتر بکنن، و به این اعتبار حرکت اصلاح طلبان حکومتی و یا جناح اصلاح طلب حکومتی در جمهوری اسلامی مانند حرکت نیروهای خائن به جمهوری اسلامی قلمداد میشه و به این گونه بهش تعرض میکنن. قبلا اینطور نبود. در دوره گذشته دو جناح قصد حذف همدیگر رو، یا جناح راست قصد حذف جناح اصلاح طلب رو نداشت، بلکه خواست تعدیل موقعیت سیاسیشون، کم کردن سهمشون و هژمونی، تثبیت هژمونی سیاسی خودشون رو دنبال میکردن. اعتراضات مردم دعوای زیر پای جناح‌های جمهوری اسلامی رو اونچنان داغ کرده که امکان سازش، امکان مصالحه رو براشون از بین برده، و اگر امکان سازش و مصالحه از بین رفته باشه، نتیجتا هر نیرو که بر مبنای قواعد بازی کنونی تلاش میکنه که نیروی دیگه رو حذف بکنه. اما جناح اصلاح طلب نمیتونه، چون جناح حاکم جمهوری اسلامی یا جناح رقیب خودش رو حذف بکنه، چون اصلاح طلبی مسئله ایه که برای موضوع خودش احتیاج به پدیده دیگه ای داره که بخواد اصلاحش بکنه، و اونم جمهوری اسلامی یا جناح دیگه‌اش باید باشه. و تا زمانی که جمهوری اسلامی وجود داره، جناح اصلاح طلب باید تلاش بکنه بگه من میخوام یه پدیده منحوسی رو به نام جمهوری اسلامی که خارج از خودم هست اصلاحش بکنم. اصلاح طلبان خودشون رو قرار نیست ظاهراً اصلاح بکنن، کسی دیگه ای رو باید اصلاح بکنن. نتیجتاً اونا باید باشن تا اینا بگن ما میتونیم اصلاحش بکنیم. اما جناح راست همچین نیازی رو نداره. نمیخواد چیزی رو اصلاح بکنه، میخواد شمشیرش رو روش ببنده، بزنه، بکشه، قتل عام کنه، سنگسار کنه تا بتونه امرش رو پیش ببره. فرق اصلاح طلبان و حکومت این هستش که میگن ما علاوه بر زدن، ترور، کشتن، احتیاج به تحمیق، احتیاج به گسترده کردن پایه‌های حکومتی خودمون داریم. به نظرم این مسئله هستش که این نکته رو بیان میکنه که اصلاح طلبان حکومتی برای بقای خودشون اتفاقا به جناح راست، به جناح رقیب نیاز دارن، اما جناح راست به جناح اصلاح طلب حکومتی احتیاجی نداره.
چرا اصلاح طلبان نمیتونن آخوندها رو از صحنه بیرون کنن، حکومت رو حفظ کنن؟
برای اینکه خود جریان اصلاح طلب، خود حکومت اسلامیه، خود جمهوری اسلامیه، بخشی از دستگاه آخوندی و به اصطلاح مرتجعین مذهبیه که در قامت آخوند هستن، در صفوف جریانات اصلاح طلب حکومتی هستن. اینا امرشون این نیست که بخوان به اصطلاح آخوندها رو از حکومت حذف کنن. اینا اتفاقا میخوان حکومت آخوندها، حکومت اسلامی، که حکومت اسلامی در ایران عملا حکومت آخوندی اسلامی هستش، رو حفظ بکنن. نتیجتا هر گونه خارج کردن آخوند از صحنه سیاسی براشون موضوعیت نداره.
علی جوادی، وقت زیادی هم نداریم، ولی که چند تا سوال مطرحه، ما اینا رو سریع ازتون میپرسیم و شما هم میخوایم که سریع به اینا جواب بدین. شما میگین که پدیده، تو مقالتون هم گفتین و الان تو صحبتتون هم اشاره کردین که پدیده اصلاح طلبی در مقابل یه پدیده دیگه‌ای معنی میده، و به همین اعتبار اصلاح طلبان نمیتونن محافظه‌کاران حکومتی رو از درون حکومت بندازن بیرون و خودشون تو اونا رو حذف بکنن و تو حکومت باقی بمونن. چرا فکر میکنه اینجوری نمیشه؟ چرا مثلا فکر میکنین که نمیشه یه حکومت جمهوری اسلامی معتدل اصلاح شده داشت و اصلاح طلبه اون جناح مقابل بندازن بیرون، یه حکومت باشه که کماکان اسلامی باشه ولی مثلا ولایت فقیه تو رأسش نباشه، اصلاح شده باشه و این حکومت سر جاش بمونه؟
ببینید این میمون نامبارکی رو که شما دارید مختصاتی رو از قول بحثی براشون برمیشمورین وجود خارجی نداره. اگر کسی پیداش کنه بعد به بیستشناسان و باغ وحشا و صاحبان باغ وحشا اعلام کرد که یه همچین پدیده مژده پیدا شده که یه حکومت اسلامی اصلاح شده که ولایت فقیه ازش گرفته شده و اصلاح طلبانی که خودشون دیگه اصلاح شدن و حکومت اسلامی رو میخوان اداره بکنن ظهور کردن و ظهورشون رو باید تبریک گفت. چنین پدیده موجود نیست. چنین پدیده نشون داده شده، تاریخ 30 ساله جنایت جمهوری اسلامی نشون داده که ممکن نیست. اگر هم ممکن بود به سرعت منفجر میشد، به سرعت از بین میرفت. ببینید منصور اکبر ضرب المثلی داره میگه بادکنک رو نمیشه با سوزن بادش رو خالی کرد، میترکه. زمانی که اصلاح طلبا به اصطلاح اگر بخوان، ادعا نکردن، اگر بخوان دستگاه ولایت فقیه رو کنار بزنن، حکومت اسلامی معتدل بیارن، مردم از روی نعش جمهوری اسلامی رد میشن و فردای همون روز اعلام سرنگونی جمهوری اسلامی رو میکنن. نتیجتا اصلاح طلبا میدونن که همچین پدیده براشون ممکن نیست، نمیتونن به این درس پیدا بکنن. برای همینه که میبینید که در پس اعتراضات هر چقدر هم تو سرشون میزنه جناح دیگه و خفت و خاری بهشون میده، اذیت و آزارشون میکنه، دستگیرشون میکنن و غیره، اینا بازم میگن ما در انتخابات بعدی پیروز خواهیم شد. حالا انتخابات ریاست جمهوری نشد، در فلان ده و فلان ده کرده و فلان قصبه شاید بتونیم شورای شهر 4 تا نماینده داشته باشیم. پروژه سیاسیشون اینه، موجودیتشون رو صرفا میتونن بر مبنای اصلاح یک پدیده زشت و کریه توضیح بدن. اگر اون پدیده اصلاح بشه، فلسفه وجودی این جریان از بین رفته.
و
زمانی که چنین اتفاقی بر فرض محال بیفته، مردم از اون
نشه
همشون رد شدن.
علی جوادی، آیا جنبش سبز یه جنبش شکست خورده است؟
به نظرم استراتژی شکست خورده است. استراتژی اصلاح جمهوری اسلامی شکست خورده متولد شد. ولی آیا اینکه این جریانات از صحنه سیاست حذف خواهند شد؟ به نظرم به این سادگی نه. پراکنده خواهند شد، تجزیه خواهند شد. اما شاهد این تجزیه و پراکندگی و بی‌آبرویی نیروهای اصلی و سردمدارانشون و جریانات اصلیشون بودیم. اما آیا از صحنه سیاست حذف خواهند شد؟ به نظرم تا زمانی که جمهوری اسلامی هست، این موجودات هم هستن، در اشکال مختلف خودشون رو باز تولید میکنن و توی صحنه سیاسی حضور پیدا میکنن. ببینید یه مسئله رو که اینا به خوبی تونستن پنهان بکنن این بودش که اینا خودشون رو ادامه دوم خرداد تعریف نکردن. نگفتن ما ادامه جنبش شکست خورده دوم خرداد برای اصلاح حکومت جمهوری اسلامی هستیم، که حتی ریاست جمهوری هم داشتیم، ریاست مجلس رو هم داشتیم، اما هیچ کاری هم نکردیم، در مقابل خامنه ای سرخم کردیم و نگذاشتیم که اون رو نشم و رد بشن. خودشون رو باز تعریف کردن. این قابلیت تطبیق خودشون با شرایط رو دارن، چرا که جامعه در حال انفجار و اینها برای بقای جمهوری اسلامی تلاش میکنن و برای حفظ جمهوری اسلامی و نتیجتا در هر دوره با شکل و جنبش خاصی میتونن به میدون بیان. اینکه چقدر میتونن در هر دوره بدن نیروی زیادی رو به خودشون جلب کنن مسئله دیگه هستش که به توازن قوا و به تلاش ما برمیگرده.
علی جوادی، عده‌ای از نیروهای سیاسی دعوای دوتا جناح رو مسئله اقتصاد میبینن و اینجوری مطرح میکنن که الان حکومت سپاه پاسداراست، برای اینکه سپاه پاسداران توی بیشتر معاملات اقتصادی نقش دارن و چنگ انداختن به بیشتر عرصه‌های مختلف در اقتصاد. این تبعین واقعیه؟
به نظر من تبعین واقعی نیست و جوهر اصلی مسئله بود. دعواهای جمهوری اسلامی ناشی از نخواستن مردم و برخواستن مردم بر علیه جمهوری اسلامی، به این علت شکافهای درون جمهوری اسلامی تشدید شده. این دعواها بر سر اعمال و یا تحمیل یک الگوی اسلامی متفاوت بین جناها بر مردم نیست، از سر اینه که چگونه جمهوری اسلامی را حفظ کنند و به راه‌حل‌ها و شیوه‌های متفاوتی دست پیدا کردن و میگن که به اون گونه میشه حفظش کرد و زمین زیر پاشون داغ شده به خاطر اینکه مردم جمهوری اسلامی رو نمیخوان، اعتراض میکنن. یه ذره که مردم فرجه پیدا میکنن و یا میبینن شکافای اینا بالا گرفته، یک تعرض گسترده و میلیونی رو ما در سطح جامعه و شاهدش میشیم. که برای بعضی گویا قرش رعد در آسمان بی ابر، برای ما مسلمان اینطوری نبوده. به این اعتبار کسانی که میگن دعوا بر سر اقتصاده فراموش میکنن که خود امر دعوای اقتصادی هم در این حال امر اساسا سیاسی هستش و اختلافات موجود اختلافاتی بر سر چگونگی حفظ یک رژیم منحوس جمهوری اسلامی هستش. ندیدن این، ندیدن مردم سرنگونی طلب، ندیدن مردمی که میخوان جمهوری اسلامی رو به زیر بکشن و صرفا دعوا رو منحصر کردن به دو جناح جمهوری اسلامی، مثل ندیدن فیل توی اتاق میمونه. اگه فیل تو اتاق باشه شما ندیدینش، شما رو حتما متهم میکنن که دارای نابینایی هستین یا نابینایی سیاسی دارین. به نظرم این واقعیت، این تحلیل این واقعیته، فیل رو توی اتاق نمیبینه.
مرسی، متشکرم از اینکه وقتتون رو در اختیار برنامه ما و شنوندگان ما گذاشتید. در اینجا باهاتون خداحافظی میکنیم.
مرسی علی جوادی.
به شنوندگان رادیو روز بخیر یا شب بخیر میگم.
تا برنامه بعدی با شما علی جوادی. مرسی، روز شبتون بخیر. شنوندگان عزیز، به صدای کمونیسم و کارگری گوش میکنین. در این قسمت از برنامه به یک قطعه موزیک گوش میکنیم و بعد از موزیک با مهمان بعدی برنامه سعید مدانلو خواهیم.
با برنامه صدای کمونیسم کارگری در خدمتتون هستین. در این قسمت از برنامه مهمان برنامه ما سعید مدانلو از اعضای کمیته مرکزی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خدمت ایشون هستیم. سلام عرض می‌کنم خدمت سعید مدانلو.
سلام فخری عزیز و همه عزیزان که دستاندرکار رادیو هستن، امیدوارم خوب و خوش باشید. سلام می‌کنم به همه شنوندگان.
سعید مدانلو، به برنامه صدای کمونیسم کارگری خوش اومدین. ما توی برنامه قبلیمون در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در تابستان 67 با شنوندگان صحبت و گفتگو کردیم و کیوان رحمانی مهمان برنامه هفته قبلمون بودن. در این قسمت از برنامه با شما خواستیم به مناسبت تابستان 67 صحبت و گفتگو بکنیم. اینجوری که ما میدونیم و شاید شنوندگانمون ندونن، شما نیز یکی از زندانیان سیاسی رژیم جمهوری اسلامی بودین. میخواستم برای شنوندگانمون بگین چی شد شما دستگیر شدین و با چه نیروی سیاسی همکاری و فعالیت میکردین؟
که من اتفاقا صحبت های کیوان عزیز شنیدم و به نظرم اومد که بسیار مصاحبه خوبی بود، از این نظر که تمام واقعیت موجود اونجا رو در عیان کرد، یعنی واقعا حقیقت رو عریان کرد تا حد زیادی. مخصوصا شما اون صحنه ای رو که میگه ما وایستاده بودیم همه و جلوی ما اونهایی که قرار بود اعدام بشن و عبور میدادن، شما این صحنه رو اگر تصور کنید پیش خودت، ضد انسانی ترین دهشتناک ترین صحنه های مثلا یه حکومت میتونه بیافرینه هست. و به خاطر این چیزا اتفاقا جمهوری اسلامی باید محاکمه بشن سرانش. شما حالا تصورش بکن، خود اون بابا هم که واسه داره نگاه میکنه اینو، دارم بهش هر روز ذهنش هست که میخوان خودش هم فردا جلو یه دوبور میدم میبرم میکشنه. منتها بحث سر این نبود که نیست، نکته که من دارم سر این نیست. صحبت های کیوان عزیز این یه جایی میگه که دارن یه باهایی رو آتیش میزنن و اینا که این کار کردن همه اکثریتی ها بودن، اکثریتی ها بودن. نظر من اینطوری نباید گفت که اینا اکثریتی ها فلان. جرم قضایی، جنه و جنایی متوجه کاراکتر حقوقی نمیشه. من فکر کنم یه واقعا تو هم یکی از چطومای اینترنت بود که یکی از محصول اکمه سوال کرد راجع به این مسئله که اکثریتی باید محاکم بشن. فهم خب نه، اصلا داستان اینجوری نیست. اینها متوجه کاراکتر حقیقی میشه، آدم های حقیقی رو میارن باید محاکمه کنن. برای اون دادستانی که فردا منصوب میشه میاد سر کار، واسه کسایی جلب میفرسته که نمیاد بره مثلا حزب توده رو محاکمه کنه. حزب توده رو محاکمه نمی کنن، سازمان اکثریت رو محاکمه نمی کنن. چه بسا از داخل اینا هم آدمایی تو زندان بودن که کمک کردن شاید و حتما کردن، خودم شاهدشم. ولی این به حزب توده و اکثریت ربطی نداره. آدم ها رو باید بینن کیا پرونده دارن، یا همکاری کردن، یا رو چه حسابی همکاری کردن، یا عامل بودن، یا عامر بودن، یا مجری بودن. اگر نه هر کی رو که نمیرن متهم نمی کنن به خاطر نمیدونم اکثریتی بودن یا به خاطر دودهی بودن. این دید ما کمونیست‌کارگری نداره اتفاق. ببینن یا پرونده دارن، اولم حتما دادستانه میره نگاه میکنه کیا رو باید جلب کنه، میونه کیا مقامات کلیدی داشتن توی سه قوه به اصطلاح جمهوری اسلامی کیا بودن، مجریا کیا بودن. معلوم میره اونا متهمن، اونا رو میاره به دادگاه میشه. واسه تو دادگاه میشن طرف حرف بره وکیل داشته باشه. اگه ما اونجا کاری باشیم، امیدواریم باشیم، بتونیم باشیم، واسه حتی ابد هم برای اینا چیز نمی کنیم دیگه، ممنوع کنن حتی ابد وجود نداشته باشه. با این درجه ما انسانی برخورد میکنیم به قضیه. این که میخوان ما رو خشونت طلب و نباید این فرصت رو بشن تو نیست. اتفاقا منظور من اینو به شوخی نمیگه، میگه اگه فردا دنگی بدونید خود فرا خواستیم کنید به ما فنا بیاری. این حرف جدیه، به ما فنا بیارن سالم هم سالم میمونن، نمی کشیمشون، از دلنگور بهشون هیچ کاشون نداریم، نگرشون میدونیم طبق موازی پیشرفته ترین موازی و متمدد ترین موازی دموکراتیک ما اینا رو محاکمه میکنیم. اکثریتی بود، مجاهد بود، فلان بود، نمیشه اینا رو متهم کرد. بعدا اگر یکی اومد بخواد مثلا بیاد از توی بگه آقا تو پادگان اشرف مثلا عدجوی و فلان 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 با من این کاری که، باید مشخصا بیاره شاهد، بیاره شاهد محکمه پسند، بیاره قابل تحت در دادگاه باشه که بتونن جلب بفرسته واسه رجوی که آقا شما این کار را کردی متهم بینه، اینم مدارک، اینم شواهد. اگه نه شما نمیتونی همطوری هایی که رو جلب کنی خود به هوای اکثریتی بودن یا توده‌ای بودن اینا رو از ابتدا، چون الان مملکت داره وارد فازای خیلی حساس میشه، ممکنه اتفاقا بیفته. از ابتدا باید متوجه باشیم که ما پوزیشنمون کجا، چجوری نگاه میکنیم به داستان. منو که از توی به اصطلاح مازندران، منو تو شهر کوچیک خودمون زدن و این همه به اصطلاح با آجر و خالص 10 نفر ریختن 11 نفر ریختن سرم مصطفی ما رو زدن جلو خواهرم، از اونجا بعدش بودن توی شاهی که حالا اسمش قایم شهر باشه توی اولفتونی گذاشتن. به حال از یه ما اونجا یه مهندی ما رو نگه داشتن آوردن تهران، بودن تحویل کی دادن زندان اوین. ما رسیدیم اونجا از زندان اوین رسیدیم، من بودم تحت مشاهده دیگه، رسیدیم ما رو تعبیرمون نگرفتن، گفتن آقا یاران دیگه وقت نمیتونه ساکت این تازه اینا شما را از شهرستان آوردین رو نمیتونه تب ببرید توی پادگان اشتراط آباد که مرکز با پاسداران بود اگه یادتون باشه، ما رو بردن اونجا بیونی بوسته که وارد پادگان شد رفتیم از این یه بمب بنزین بود اونجا شبم بود، بعد بمب بنزینی اومد یه آدم که مرد قدبلندی بود اومد دوید چه خبره اینا، گوه ما اینا شهرستان آوردیم، ما همه دستبند زده توی مینیبوس نشسته دو تا پاسداران بالا سر ما، از راننده پرسید اومد یواش کرد که اینا کی هنگو آره این طوری اینطوری اون کرد اونجا این بابا تلکو ببینیم این گوشه اینجا ما رو بردن اونجا تحویز یه دو اومدن ما رو گرفتن بردن تو خلاصه اینا سه روز ما رو نگه داشتن، حالا من نمیخوام داستانشو بگم چی گذشته چه اتفاق گذشت، اینا نفوذیای سوده بودن اون سوده اینطور که ما هم دستگیرم اینا بعد سه روز ما رو تحویل زندان اوین ندادن، آوردن تو خیابون آزاد کردن، خب یه همچی کسایی رو ما دیدیم اونجا، نمیتونه همه از سوده رو متهم کنی، سوده این جماعت همه رو متهم کنی.
چه سالی بود آقای
مولانا؟ اواسط 59 بود دیگه، من از خونه فرار کرده بودم، تهران هم تحت تعقیب بودم، من برای همین رفته بودم شما که اونجا هم اتفاقا آدم شناخته شده بود، چون میرفتیم توی داد زنگ معمی تقسیم میکردیم اینا دیگه آدم مردم دیگه از دهاتا هم ما رو شناخته بودن دیگه، شمال خطرناک شده بود، تهران خطرناک شده، با این وجود راستش فکر کنم همون موقع بود که من با اتحاد مبارزان کمونیست آشنا شدم، یعنی از اون زندون که آزاد شدم با اتحاد مبارزان کمونیست آشنا شدم، راستش اون موقعی که ما تو شمال منو گرفتن من دستم اعلامیه بود تاثیر پوستر سیخ دین بود با کوبله برای ما خیلی عزیز بود، چرا برای اینکه البته ما میگم تو شهر ماهویت داشتیم ولی اونطوری نبود که اینا مثل شهرت کن بدیم جا به جا کنیم، مثل اینکه این روزا مثل اینکه سالگرد کوچه مریوانه باشه، دیدم رو نوشته بودن راجبه
ما هفته قبل هم در همین مورد صحبت
کوبله برای ما اگه من شیخ عزالدین رو تازه اونا سه نفر از این هوادارا به صد دور من بودن همه اینا رو فقط مغازه رو فوری رفتن همه رو یه جای قایم کردن که دست اونا نرسه، منو میگرفتن با تاثیر شیخ عزالدین میگرفتن به درد همین بودن میکشتن، تازه من کاخ فراری کارخونه هم بودم اگه تو تهران منو میگه در تغییر من بودن میگرفتن کار ما ساخته بود، ولی خب منو به حال اتفاق افتاد چند توده ای که اونجا نبوزی بودن ما رو از دست اوین درم بردن دیگه، اینو که نمیتونی فراموش کنی، من میخوام بگم با انواع مهم نیست طرف بلاحظ سیاسی به کدوم دست و سازمان وابستگی داره، برای اینکه جو متوجه فرد میشه، جو متوجه این که تو اکثریتی بودی حتما اینجوری بودی نی، اینو نمیشه گفت، این نکات ظریف مهمیه که باید در نظر داشت.
سعید مدانی
اول می‌خواستم اینو بگم که این موضوع روشن شده باشه که اصلا دیدگاه ما نسبت به این چیز اینا چی هست، اینا هر لحظه الان داره مهم میشن، یعنی مهم که دارن جزء مهم همیشه بودن ولی دارن جزء حد روز میشه، برای افشاگری میشه اینا الان حل، برای همین الان سبزا نمیشه یه قدم جلو بزنن، چون اگه یه قدم دو قدم جلو بره اینا میاد جلو دوباره اینا مطرح میشه، داستان خاوران همه جاره میگیره، حرف روز مردم میشه، اینا معمق نیستن که بخوام بیان اینا ادام مجبورن اینجا توقف کنن، مجبورن اینجا بمونن بکسبات کنن، بلاتر از این نمیتونن برن، دست همه سبزای پیرامونی رو گذاشتن تو بوتو گردو، خیلی جالبه مشایی فکر کنم برای چی کار میکنن، بخوان یه دونه تو بزنن تو تحنه اون دو فتنه، اونا نمیتونن این حرف رو بزنن، سبزا سران سبز افتاده تو دو که به مردم بگم مردم جمهوری اسلامی و از کافی مسلمون نیست، تو بینید مسلمون نیستن به مردم بیشتر کیش میده نون دارن به مردم اگه بیده این مسلمون نیستن ممکن حواتانش اونجا شما رو بزنی کنار یه تیپ هم به شما بزنن که الان موقعشه، ولی مردم نمیرن طرف اونا، مردم میدونن که ناسیونالیست مثل لنگ هموم عمومی میمونه، هر کی هر کجا تو حکومت احتیاجش داشت این لنگ دور کمر خودش میبند، این این خاصیت رو داره، حالا آدم خوش صدیق اومده رفته شده ایرانی فرسند و داریوش و کدوش این داستان هم خود چرا یکی کس خوش تار کنه چی شده این ناسیونالیسم چی هست که احمدی نژاد هم میتونه مدعیش باشه، مشایی هم میتونه آدم خوش های صدیق جمهور اسلامی هم میتونن مدعیش بشن یه در اقوا کنن. آره از خارجی ها هستن ایرانیان چیز خیلی خوشگل خارج ایران رفتن اونجا میخوان بیان اینجا نمیدونم پیشرفت را بندازن مردم خوشحال کنن.
سعید مدام چون فرصت هم خیلی محدوده، من فقط قبل از اینکه سوال بعدی رو مطرح بکنیم یه نکته رو می‌خواستم بگم. شما اشاره کردین تو صحبت قبلیتون که جرم فردیه و باید آدم به همین مبنا برخورد بکنه. منتها می‌خواستم یه نکته رو بگم که بعضی وقتها جرم غیر از مسئله فردی ممکنه جرم از سازمانی هم باشه، یعنی شما ممکنه با یه سازمانی روبرو باشین که این سازمان شکنجه و ترور رو مطرح بکنه و دعوت بکنه اعضای خودش رو که برن شکنجه بکنن، با یه نیروهای سرکوبگر همکاری بکنن، کاری که حزب توده و اکثریت میکرد. نکته‌ای که میگین درسته که مسئله جرم فردیه، ولی ما با یه سری سازمانایی روبرو هستیم که فراخوان تشکیلاتیش به اعضا و هوادارانش این بوده که با رژیم جمهوری اسلامی همکاری بکنن، آدما رو لو بدن و اونا رو تحویل رژیم جمهوری اسلامی بدن. دیگه اینجا مسئله فراتر از مسئله جرم فردی پیش میاد. مثلا نظرتون راجع به این مسئله چیه؟ سوال دیگه هم بود که همکارم باهاتون مطرح کنم.
جرم فردی که من میگم نیست، شما حتی یک گنگ هم که دست گیر درست این گنگ مثل الفران جمهوری اسلامی شما میخوا برید آدم کشایی مثلا سال 60 تا 67 پیدا کنی میری به گاید دین راهنمایی چیزی که راهنمایی اون چیزی که تو ذهنت داری کجا باید برید دنبال کی بگردی میری سران اونایی که به اصطلاح پست کلیدی داشتن تو مقام اجرایی تو زندان تو فلان تو بسار تو قضاییه تو این ور ور نگاه میکنی. نمیری همه جمهوری اسلامی خودش یه گنگ گنده است. نمیری هر کسی هر منصبی داشته میری ببینی اگه پرونده نشته آزاده دیگه، اگه تو آدمکشی نبوده عامل نبوده مجرم نبوده آبا نبوده خب میتونه اونجا باشه. تو یه گنگ هم دستگیر میکنی باید یک به یک ثابت کنی که این بابایی که اینجا بوده آدم کشته بس داشته یه جای عامل بوده یه جای نحس داشته یکی رو مثلا لو داده یکی رو فلان کرده اینا اینطوری باید فردی برخورد. خود گنگ اسم جعلیه، اسم به اصطلاح چیزه اکتسابیه آریتیست، اسم احزاب آریتیست، جمهوری اسلامی هم خودش اسم آریتیست، جمهوری اسلامی بره دیگه نیست. چیه میخوایی محاکمه کنی؟ میری ببینی کیا پرونده دارن باز میری دنبال فرد. باید اینطوری میگم اون صحبت محاکمتی دار بذارید دقیقا اینو روشن کرده سنید.
سعید مدانلو، شکنجه و تجاوز اعدام زندانیا از خصیصه های جمهوری اسلامیه، پاسخ شما چیه به کسایی که شکنجه شدن یا اینکه عزیزانشون رو از دست دادن تو زندانای جمهوری اسلامی؟ همونطور که میدونیم حزب شما خودش مخالف اعدام هستش، پاسخ شما به اینا چیه، به کسایی که شکنجه شدن یا عزیزاشون اعدام شدن چیه؟
و راستش پاسخ من اینه که الان دوره امیدواریشونه تا حالا که همه این یاد و خاطره عزیزانشون تو دلشون زنده و واقعا آرزو داشتن آرزو دارن هنوز هم آرزو دارن که یه روزی برسه که بتونه تمام دنیا بفهم بقول منصور اکبر وقتی اینا محاکمه میشن تمام بشریت که نگاه میکنه به گریه میفته اینا چه بلایی سر مردم بود. اینها از بین نمیره. اتفاقا اونی که مدعیه نمیدونم حقوق بشره اونا الان دارن فریب میدن مردم، ولی که اولویت تو الان همیشه اولویت به اصطلاح حقوق بشر که شما مدعیش هستین همینه که اونایی که جنایت کردن این همه مادر این همه خواهر این همه انسان اینا سالهای سال آرزو به دل نگه داشتن و داغ عزیزش کنه هیچ مادر فراموش نمی کنه. با داغ عزیزش مرده اون مادر. اینا باید حقوق بشر اگر شما واقعا بهش قائلین باید اولین دیمنده تو اولین خواستتون باید اولویتتون باید همین الان همیشه باید این باشه که اینهایی که این جنایات آفریدن با دست خودشون مرتکب شدن عاملش بودن باید محاکمه بشن. اگر پیش قرابول این نیستی باید حقوق بشر تو بذاری در گذار بشه بخوری. اینا پیام من به عزیزانی که هنوز در انتظار این روزا نزدیکه، این روزا نزدیکه. من اینطوری اسم میکنم، طبقات همت میخواد، طبقه کارگر سوسیالیست از این ساخته است که تمام این آرزوها رو به عمل برسونه. این آرزو دستیافتنی است. اینا فقط تو دنیا محاکمه بشن، یه دنیا ما اصلا دنبال این که اینا رو نمیدونم آزار بدیم و نمیدونم رنج بدیم، اما مطلقا تعظیم میکنیم امسان سعید... فقط میخوان دنیا بفهمه که اینا چقدر حقیرن کردن با این مرد.
سعید مدندی عزیز، با عرض پوزش از شما و شنوندگانمون، چون به پایان برنامه امشبمون رسیدیم، براتون شبای روزای خوبی رو آرزو داریم. در برنامه بعدی حتما ازتون دعوت میکنیم که مهمون برنامه بعدیمون باشین تا بتونیم بیشتر با شنوندگانمون صحبت و گفتگو داشته باشیم.
منم با اتون خداحافظی میکنم و روزای خوشی رو براتون آرزو مندم.
من از شما سپاسگزارم. به وقتی که صدام بالا رفت چون موضوع خیلی حساس هست.
شب و روزتون بخوش.